Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جدا مارتانا دا مارتان لبارا.
نشجي از مارتان و براي مارتان.
Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von Marzahn am Mikro. Mein Name ist Marie und ich moderiere die Sendung heute für euch auf Deutsch. Neben mir sitzt Wahid. Er wird euch auf Farsi durch die Sendung begleiten.
سلام و خوش اومدید به قسمت 91 مارزان هم میکرو. اسمم وحید هست و این برنامه رو به زبان فارسی برای شما اجرا میکنم. در کنار من ماری حضور داره و برنامه رو به زبان آلمانی برای شما اجرا میکنه. خیلی خوشحالیم که امروز با ما همراه هستین و برنامه رو با هم ادامه میدیم و گوش میکنیم.
Es sind aber nicht nur Wahid und ich im Studio, wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast und zwar Pascal Grote. Er ist in Biesdorf aufgewachsen und politisch für das Bündnis 90 Die Grünen aktiv. Herzlich willkommen, Pascal. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
امروز علاوه بر ما یک مهمان ویژه هم در استودیو حضور داره. پاسکال گروته. او در بیستورف بزرگ شده و از نظر سیاسی عضو حزب اتحاد سبز ها هست. پاسکال خیلی خوش اومدی. خوشحالیم که امروز در کنار ما هستی.
Pascal, kannst du dich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du in deinem Leben?
Ja, ich bin Pascal und bin in Marzahn-Hellersdorf aufgewachsen, speziell in Biesdorf und lebe da auch heute noch. Und mich hat der Ort immer irgendwie beschäftigt, wenn man durch die Straßen läuft und einen Sachen auffallen. Und so hat es mich dann irgendwann dazu gebracht, einen Gemeinschaftsgarten zu gründen. Und das war so mein Weg in die Politik.
خب ماری از پاسکال سوال کرد که میشه خودتو معرفی کنی و بگی که به کجا به دنیا اومدی و اینکه چی کارهای انجام دادی. خب پاسکال گفتش که من در مارتان هرسوف به دنیا آمدم، در بیستورف بزرگ شدم و در اونجا ما یک پروژه تأسیس کردیم به نام پروژه مجتمع باغ که در اونجا خب گیاه کشت میکنن و به گیاه ها میپردازن و این پروژه رو در اونجا ادامه میدن.
Genau, du hast ja gerade erzählt, du kommst aus Biesdorf. Was unterscheidet eigentlich Biesdorf so vom Rest Berlins oder vielleicht auch vom Rest Marzahns?
ماری سوال کردش که خب تو گفتی که در بیستورف بزرگ شدی و در بیستورف به دنیا اومدید. چه تفاوتی داره بین مثلا مارسان، هرستورف، بیستورف و یا قسمت غرب؟ میتونی اینو به ما توضیح بدین؟
Ja, Biesdorf ist für mich erstmal irgendwo eine Heimat. Ja, das ist für mich der große Unterschied. Andere haben andere Orte in Berlin, wo sie sich zu Hause fühlen. Für mich ist es eben Biesdorf und das macht es erstmal per se schon mal besonders schön für mich. Und ja, was macht's aus? Es ist halt ein Einfamilienhausgebiet. Das unterscheidet es auch von Marzahn, wo es eben vor allem Mehrfamilienhäuser gibt. Aber auch ich lebe in einem Mehrfamilienhaus in Biesdorf. Also sowas gibt es dann auch. Und ja, besonders macht es eben, dass es ruhiger ist als zum Beispiel in der Innenstadt, dass es schön grün ist und einfach die Menschen, die hier leben, auch besonders lange schon hier leben und dass die eine nicht so große Fluktuation auch gibt. Und ich glaube, dass das auch eine Gemeinschaft stärkt.
خب پاسکال میگه که بیستورف برام یک حس وطن داره. خب البته خب تمام برلین میشه گفت وطن من هست، ولی چون داخل بیستورف بزرگ شده این میشه گفتش که وطنش هست و جایی که خونه های خیلی بزرگ و فامیلی هایی که با هم زندگی میکنن. البته خب میگه که تو تمام برلین به این صورت هست، ولی خب مارسان و مخصوصا بیستورف براش یک معنای دیگه ای داره و اینکه میگه این منطقه یک منطقه خیلی آرومی هست، میتونه توی این منطقه آدم آرامش داشته باشه و اینکه این منطقه رو واقعا دوست داره و کسانی که داخل مارسان و هرسوف هستن و زندگی میکنن کسانی هستن که مدت‌های زیادی اینجا هستن و زندگی میکنن.
Ich hatte ja neulich Besuch aus Westdeutschland und denen habe ich dann erzählt, dass ich jetzt beim Radio arbeite in Marzahn. Die haben noch nie von Marzahn gehört, die kannten das nicht. Wie würdest du denn jemanden, der noch nie von Marzahn gehört hat, den Bezirk beschreiben?
خب مالی میگه که من خودم از غرب برلین میام و این که به دلیلی که من داخل رادیو کار میکنم من مجبورم که به سمت مارتسان سفر کنم و چیز زیادی از مارتسان من نمیدونم دقیقا که به چه صورت هست و واقعا نبودم تو مارتسان. خب پاسکال، حالا تو اگه بخوای مثلا توضیح بدی به ما برای کسانی که داخل مارتسان نبودن، مارتسان رو چطور تشریح میکنی؟
Ich glaube, dass der Bezirk sehr gut ein kleines Deutschland abbildet, weil es sehr unterschiedliche Gebiete gibt, also sowohl ländliche Gebiete als auch super angebundene städtische Gebiete, als auch Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser, gut situierte Leute und welche, die eben nicht so viel Geld haben und viel Natur oder auch mal Gebiete, die sehr stark belastet sind, auch mit vielen Pkw und so. Und das ist einfach eine Riesenmischung und das sieht man auch in der Politik, dass es sehr unterschiedliche Bedürfnisse von einzelnen Gruppen gibt. Und das macht es spannend und es lohnt sich auf jeden Fall für Leute vorbeizukommen, weil wir ja auch gute Tourismusangebote haben inzwischen.
Pascal میگه که بیستورف برام مثل یک آلمان کوچیک هست. Klein Deutschland, du hast gesagt. Genau. Und و پاسکال میگه که خب خیلی مختلف هست خانواده ها داخل مثلا خانه هایی که یک دونه خانواده اونجا زندگی میکنن و جاهایی هست که فامیل های زیادی در این خانه ها زندگی میکنن وجود داره. همه چیز مختلف هست. بعضی جاها حس و حال کاملا شهری داره و بعضی جاها یک حس و حال دیگه ای داره. همه چیز مختلف هست داخل مارتسان، سرسبز هست و این مسئله رو پاسکال میگه که من اینو دوست دارم واقعا.
Du hast gerade von den tollen Tourismus-Attraktionen erzählt. Was würdest du denn jemanden, der dich in Marzahn besuchen kommt, als erstes zeigen?
تو راجع به توریست صحبت کردی، تو راجع به مثلا کسانی که گردشگر هستن صحبت کردی، تو چطور میتونی توضیح بدی برای یک توریستی که بخواد مثلا مارتسان رو ببینه؟
Also sowas gab's natürlich schon. Ich habe ja mal Leute empfangen und musste denen dann irgendwas zeigen. Und was hat man da gemacht? Also die Gärten der Welt sind sicher das, was immer als allererstes genannt wird. Aber die vielen Seen, die wir auch im Bezirk haben, sind schöne Orte. Wir haben Naturlandschaften, das Wuhletal, also einfach Spaziergänge und dieses Gefühl, man bewegt sich irgendwo draußen auf dem Land, ist gar nicht mehr in Berlin. Das kann man gut rüberbringen. Und das Schloss Biesdorf ist natürlich auch ein Highlight einfach. Würde mir wünschen, dass auch das Theater am Park wieder eine Sehenswürdigkeit wird. Da müssen wir noch hinkommen. Und es gibt auch tolle Aktivitäten wie das Bergwerk, ein Kletterwald in einem ehemaligen Kino. Also man kann auch Aktivitäten machen und es gibt ja viel, viel weiteres darüber hinaus. Aber das sind so die, wo ich als erstes hingehen würde.
خب پاسکال میگه که خیلی جاهای زیادی هست داخل مارتسان و هدستوف که بخوایم برای توریست‌ها معرفی کنیم. یکی از اونها گارتن دولت هست که اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم میشه باغ جهانی. جای خیلی سرسبز و خوبی هست. شلوس بیستورف هست یا قصر بیستورف هست که اونجا هم میشه معرفی کرد برای کسانی که به عنوان توریستی و برای بازدید به مارتسان و هدستوف میان. میشه تو خیابونا قدم زد، میشه تو پارک ها قدم زد، پیاده روی کرد. و سینمایی هست در مرکز هدستوف و جایی هست که آدم میتونه اونجا به حساب کوهنوردی کنه و ورزش انجام بده و طوری هست که جاهایی داره داخل مارتسان که میشه گفتش که کلن شما از شهر برلین دور میشی، مثل این که شما داخل یک لندشافت یا داخل یک جایی بری که مثل یک دهکده باشه، خیلی قشنگ باشه و از اونجا که خارج بشی بعد احساس میکنی که داخل شهر برلین هستی.
Du bist in Biesdorf aufgewachsen, du lebst jetzt in Biesdorf. Hast du auch mal überlegt, in einem anderen Bezirk zu leben oder sogar in einer anderen Stadt?
خب سوال کرد که تو داخل بیستورف بزرگ شدی و آیا تا حالا تصور کردی یا به این فکر کردی که داخل یک شهر دیگه بخوای زندگی کنی، تغییر مکان بدی یا یک منطقه دیگه؟
Also meine Ausbildung habe ich auch in anderen Städten viel verbracht. Hatte dort Schulungen und meine Berufsschule war in Erfurt. Also da habe ich auch schon Zeiten woanders verbracht und meine erste eigene Wohnung war auch in Lichtenberg an der Grenze zu Biesdorf. Und ich bin dann aber, was heißt relativ schnell, aber bin dann wieder zurückgezogen nach Biesdorf und hätte mir auch nicht vorstellen können, mich an einem anderen Ort politisch zu engagieren. Das kam tatsächlich erst, als ich wieder zurück war an dem Ort.
Pascal, mir geht Ausbildung und Berufsschule, hast du gesagt? Berufsschule schon داخل یک شهر دیگه داخل ارفورت انجام داده و جایی که زندگی میکرده خونه که زندگی میکرده تو لیشتنبرگ بوده و بعد از اون به سمت بیستورف اومده و فکر نمیکنه که بخواد مثلا تو قسمت سیاسی یا تو موضوعات سیاسی بخواد راجع به جاهای دیگه صحبت کنه و یا بحث کنه.
Als nächstes wollen wir ein bisschen in deine politische Arbeit einsteigen. Wie bist du denn damals überhaupt zur Politik gekommen und schließlich auch zu den Grünen?
خب پاسکال، حالا میخوایم وارد فعالیت‌های سیاسی تو بشیم که اصلا چطور شد که وارد سیاست شدی و در نهایت به حزب سبز پیوستی؟
Das war nie mein Plan, in die Politik zu gehen. Und als ich zurück nach Biesdorf gezogen bin, wollte ich eben auch neue Angebote in den Kiez bringen. Und so habe ich dann den Gemeinschaftsgarten gegründet. Und das ging von Dezember bis wir im März schon die ersten Beete bestellt haben. Und ich habe einfach die Wirksamkeit erfahren, dass man eben was verändern kann. Und das hat mich ermutigt, mich dann auch in weiteren Bereichen zu engagieren.
خب پاسکال میگه که من اصلا به هیچ عنوان هیچ پلان نداشتم که بخوام وارد سیاست بشم، ولی زمانی که من به بیستورف اومدم و این پروژه گمانشافتگارتن یا مجتمع باغ‌ها رو من تأسیس کردم، به این فکر افتادم که خب تو این قسمت هم فعالیت داشته باشم و وارد حزب بشم. و دو هست گذاشت فون دسامبر بس مارس
و دا گینگس دان شون لوس.
آها اوکی، از دسامبر تا مارس این کار رو داخل سیاست شروع کرد و بهش ادامه داد.
Na, du hast gerade gesagt, das hat dich motiviert, dich auch in anderen Bereichen einzubringen. In welchen Bereichen bringst du dich denn heute ein, politisch?
خب تو به ما گفتی که تو علاقه داری که به یه قسمت دیگه و یا بخش دیگه هم فعالیت داشته باشید. کدوم بخش ها و کدوم قسمت ها مورد علاقت هست که تو بخوای فعالیت رو به اونجا ادامه بدی؟
Erst war das der Bereich Radverkehr, weil mir einfach sichere Radwege gefehlt haben. Das ging dann nicht so schnell wie bei dem Gemeinschaftsgarten. Das ist eine viel langwierigere Aufgabe. Und dann habe ich geschaut, mit welche Akteure es gibt, die da unterstützen können. Und da bin ich dann schnell zu Bündnis 90 Die Grünen gekommen, die sich genau für diesen Bereich engagieren. Und du hattest gefragt, wofür ich mich heute engagiere. Und das ist eben sehr, sehr, sehr vielfältig. Alle Belange, die irgendwo die Nachbarschaft hat und die die Menschen haben, die ich vertrete, um die kümmere ich mich. Und die sind auf lokaler Ebene sehr, sehr vielfältig. Da geht es nicht nur um Radwege, sondern natürlich auch um fehlende Gehwege, dass man keinen Kaffee hat, dass man eine bessere Nahversorgung möchte, dass Leute Wohnungen suchen. Also sehr, sehr vielfältig. Ich möchte jetzt gar nicht alles aufzählen, was es so gibt, aber...
خب میگه که ایده‌ای که به نظرم رسید بعد از این پروژه‌ای که من قبلا داشتم، پروژه همین گمانشافتگارتن یا مجتمع باغ‌ها، چیزی بود که من ایدم به این صورت بود که خب ما همیشه یک مسیری داریم برای دوچرخه سوارها که کنار خیابون هست و اتصال داره به خیابون و وصل هست و خب امکان داره که زیاد مطمئن نباشه و من به این فکر کردم که چقدر خوب هست که ما یک مسیری داشته باشیم برای دوچرخه ها که جدا از خیابون باشه، جایی که به هر حال اطفال و بچه ها هم از اونجا بتونن استفاده کنن و امنیت داشته باشن. بعد میگه وقتی وارد حزب سبز ها شدم، خب ایده ها و نظرهای زیادی داخل حزب بود و اینکه خیلی ها بودن که میخواستن با من همکاری داشته باشن و با هم این ایده ها رو اجرا کنیم.
Du hast gerade erzählt, dass auch viele Menschen aus Marzahn-Hellersdorf dann auf dich zukommen mit ihren Alltagsproblemen. Und Lian aus unserer Redaktion, die auch diese Sendung heute mit vorbereitet hat, möchte gern wissen, welche Maßnahmen schlagt ihr denn konkret vor bei den Grünen, um auch ärmere Menschen im Bezirk zu entlasten, zum Beispiel?
خب ماری سوال کرد که پاسکال تو گفتی که خیلی ها می اومدن پیشت و ایده هایی داشتن که میخواستن همکاری کنن و یا تو مشکلات اونها رو میخواستی حل کنی. لیان از تیم رادیو کانکشن ما هم یک سوالی داشته و سوال آماده کرده که میخواد بدونه که حزب سبز ها تا چه حد به مشکلات روزمره مردم در مارسان و هلرسوف میپردازن و چه اقداماتی برای حمایت از افراد کم درآمد پیشنهاد میشه.
Vieles von dem, was die konkretesten Auswirkungen auch auf der bezirklichen Ebene hat, wird an anderer Stelle entschieden. Ja, das heißt also, dass im Bundestag die Gesetze gemacht werden, die den größten Einfluss darauf haben, ob es Menschen, die nicht so viel Geld haben, auch gut geht. Und da sehen wir aktuell, dass da viel zurückgedreht wird und eigentlich die Menschen, die sowieso schon wenig Geld haben, eher schlechter gestellt sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen Verantwortungsbereich, den wir im Bezirk haben. Und da versuchen wir zum Beispiel über Milieuschutzgebiete niedrigere Mieten abzusichern und zu verhindern, dass die Mieten zu krass steigen, was ja schon viel passiert. Ja, also da gehen wir an das Thema Mieten ran. Ein anderes Thema ist, dass wir uns auch dafür immer einsetzen, über Leistungen, die es gibt, die man beziehen kann, dass da besser informiert wird von der Bezirksebene, weil für das konkrete Ausgeben von Sozialleistungen ist ja der Bezirk dann wieder verantwortlich. Und da ist es einfach wichtig, dass das Geld auch ankommt am Ende bei den Leuten. Es gibt noch viele weitere Ideen, die wir jetzt auch in den kommenden Wahlkampf mit einbringen. Wir arbeiten gerade an einem Bezirkswahlprogramm. Und dann kann jeder auch konkret nachlesen, was wir für die unterschiedlichen Bereiche machen. Und das wird jetzt im Frühsommer veröffentlicht.
خب پاسکال میگه دقیقا بزرگترین تاثیر تو قسمتی که ما روش کار میکنیم کم درآمدها هستن. خب ما دوست داریم که وضعیت کسانی که درآمدشون کم هست خوب باشه و چیزهایی که ما بهش پرداختیم که تو این قسمت تاثیر زیادی میتونه داشته باشه اجاره خانه ها هست. ما تمام سعیمون رو به این داشتیم که اجاره خانه ها از اون مبلغی که هست برای افراد کم درآمد بالاتر نره تا بتونن درآمد کافی داشته باشن یا بتونن این اجاره خانه رو بتونن بپردازن. و اینکه خدمتی که به افراد کم درآمد میشه کرد تو قسمت مبلغی که ماهانه اونا میتونن دریافت کنن که تو اون زمان مناسب این مبلغ بهشون برسه و مشکلی از این لحاظ نداشته باشن. و ما به این فکر کردیم که تمام این پلانهایی که ریختیم و برنامه‌هایی که قرار انجام بدیم قبل از تابستان اینها رو همش رو یه حالت عمومی بهش ببخشیم و به صورتی اجرا کنیم.
Du hast ja gerade das Thema Wohnen und Wohnungsnot auch schon angeschnitten. Das ist natürlich für die allermeisten Menschen in Berlin sichtbar und spürbar. Wie sieht es da in Marzahn aus? Wie hat sich der Bezirk vielleicht auch verändert? Du kennst ihn ja jetzt schon wirklich sehr lang.
خب ما راجع به مسائل خونه و مشکلات خانه و مسکن صحبت کردیم که مشکلات بزرگی داخل برلین هست. این مشکلات داخل مارسان به چگونه هست و به نظر تو بزرگترین مشکلات چی هست و چطور میشه این مشکلات خونه رو داخل مارسان حل کرد؟
Der Bezirk ist zum einen immer attraktiver geworden, einfach weil die Lebensbedingungen sich auch schon verbessert haben, weil es immer mehr Angebote auch gibt. Darauf sind Leute aufmerksam geworden. Es gibt also nicht mehr den krassen Leerstand, den es in den 90er Jahren noch hier gab. Und gleichzeitig ist ja auch die Not, aus der Innenstadt wegzuziehen in Bezirke wie Marzahn-Hellersdorf, weil es da noch günstigere Mieten gibt, größer geworden. Und beides führt dazu, dass immer mehr Menschen in den Bezirk wollen. Und wir haben ja allein seit 2017, wo wir noch zwischen 270 und 80.000 Einwohner hatten, haben wir jetzt schon über 290.000. Also es wächst wirklich stark. Und das führt natürlich dazu, dass der Mietpreis nicht so bleibt, so günstig bleibt, wie er vorher war. Und auch wenn Neubau passiert, dann bedeutet das auch, dass der Mietspiegel für eine gewisse Region dann auch steigt. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich Verdrängung dann auch bei uns stattfindet einfach, ja.
خب پاسکال میگه که بر ما تو این زمینه فعالیت‌های زیادی داریم و فعال هستیم و پیشنهادهای خیلی زیادی هم شده. خب یکی از دلایلی که داخل مارتان میشه گفت که مشکل خانه وجود داره به خاطر این هست که داخل مارتان خانه‌ها معمولاً ارزان‌تر بوده و تعداد زیادی که در قسمت مرکز برلین زندگی می‌کردن خب علاقه داشتن که به مارتان نقل مکان کنن و اینجا بیان. خب سال 2017 270,000 to 280,000 ساکن داشته کسانی که داخل مارتان بودن و در حال حاضر 290,000 داخل این مارتان زندگی میکنن. خب به هر حال وقتی که این مسئله به وجود بیاد اجاره خانه ها به اون صورت باقی نمیمونه و بالا میره و یکی از دلایل دیگه‌ای که اجاره خانه ها بالاتر رفته ساخته شدن خانه های جدید در مارتان هست.
Es gibt also offensichtlich jede Menge wohnpolitische Probleme auch im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Wie sollte man denen politisch begegnen?
خب ماریا سوال کرد که به نظر تو این مشکلاتی که الان از لحاظ خونه داخل مارتان داریم به چه صورت این مشکلات رو میشه حل کرد؟
Ich glaube, dass weder diese einfachen Aussagen mit Enteignung werden wir das Problem lösen, noch die Aussagen, wir müssen alles, also ganz, ganz viel neuen Wohnraum einfach nur bauen, dann wird sich das Problem lösen. Beides ist nur zum Teil wahr, ist meine Auffassung der Dinge. Und es braucht ein Bündel an Maßnahmen. Es ist immer schwieriger, auch diese Positionen rüberzubringen, weil die Leute natürlich einfachen Antworten hinterherlaufen. Aber ich glaube, dass ein großer Punkt ist, die Genossenschaften zu stärken. Wir haben im Bezirk Genossenschaften, die sehr gut mit ihren BewohnerInnen halt umgehen, die halt auch mitbestimmen können. Natürlich müssen wir auch neu bauen, aber auch natürlich so, dass es nicht ausschließlich dazu führt, dass der Mietspiegel steigt und die Lebensbedingungen für die Menschen, die heute schon da leben, schlechter werden. Ja, weil das führt dann zu Verdrängung, ja, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt oder wenn man es sich nicht mehr leisten kann. Und letztlich braucht es aber auch wieder von der Bundesebene Lösungen, die uns im Bezirk und im Land Möglichkeiten geben, wie zum Beispiel den Mietendeckel, der ja deswegen gescheitert ist, weil es eben nicht rechtlich möglich war. Da muss man die rechtlichen Bedingungen eben ändern, ja.
Was sollte bei Genossenschaft gemacht werden? Du hast gesagt, also sollte ja. die größer werden oder wie ist das?
Das ist eine gute Nachfrage. Die Genossenschaften zu stärken, habe ich jetzt so allgemein gesagt.
Ja.
Und konkret bedeutet es, dass wenn man Flächen entwickelt,
ja.
Dann kann man das natürlich über landeseigene Wohnungsbaugesellschaften machen oder man macht es über Genossenschaften. Man gibt denen auch bewusst Flächen in Erbbaupacht vom Land Berlin und unterstützt die da eben neue Flächen zu haben, auf denen sie bauen können. Weil häufig wollen die bauen und
aber
finden,
gibt es neue,
finden keine neue. Flächen, die sie auch einigermaßen günstig bekommen könnten zum Bauen. Und deswegen sind diese Genossenschaftswohnungen so beliebt und überrannt einfach. Also da, man kommt dann gar nicht mehr. من ist dann in der Genossenschaft Mitglied, aber kriegt trotzdem keine Wohnung.
خب پاسکال میگه که ایده های خیلی زیادی هست که اولندش که خب خانه های خیلی جدید ساخته بشه و خانه های نو ساخته بشه و خانه های زیادی داشته باشیم برای کسانی که بخوایم اجاره بدیم و جریان دیگه ای که راجع بهش صحبت کرد شرکت هایی هست به نام گنوسنشافت، یعنی شرکت هایی که نه دولتی هستند و نه به صورت مثلا خونه هایی هستند که شخصی هست و طرف زندگی میکنه، خونه هایی هست که ساخته میشه و زمین هایی هست که ساخته میشه و به اجاره داده میشه. خب میگه اینا ها خیلی علاقه مند هستند که بخوان خونه ها رو بسازن ولی متاسفانه اون زمین کافی و یا زمینی پیدا نمیکنن که بخوان این خونه ها داخلش ساخته بشه و به اجاره داده بشن. چیز دیگه که بهش راجع بهش صحبت کرد وضعیت زندگی و درآمد افراد هست که آیا اونها درآمد کافی برای اجاره این خونه ها و حساب مسکنی که از طریق شرکت ها ساخته میشه آیا اجاره اونو میتونن پرداخت کنن و یا نه. به همین دلیل میگه که ما یک مسئله باید داشته باشیم که این اجاره ها از حد معمول خودش بالاتر نره و توی قسمتی ثابت بمونه، و یا اگه میخواد این اجاره ها بالاتر بره تو حد حساب قانونی که دولت براش تعیین کرده اجاره ها بالاتر بره و فشار روی مردم کم درآمد نیاد.
Wir bleiben beim Thema Wohnen. Aktuell werden in Marzahn-Hellersdorf an die 20 Neubauprojekte von internationalen Investoren, aber zum Teil auch von kommunalen Wohnungsunternehmen im Rahmen des neuen Bundesgesetzes Wohnungsbau-Turbo oder vom Senat im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive geplant. Es gibt einige AnwohnerInnen in den betroffenen Quartieren, die Initiativen gegründet haben und sich zusammen für mehr Transparenz, Beteiligung und Klimaschutz und auch gegen Mietpreissteigerungen in diesen Quartieren einsetzen. Wie stehst du zu den geplanten Bauvorhaben?
خب سوال این بود که در حال حاضر داخل مارسان و هلسوف تقریبا بیشتر از 20 پروژه ساختمانی به صورت بین‌المللی سرمایه گذاری شده و طبق قانون خود دولت، طبق قانونی که سنجیده شده، این خونه‌ها داره ساخته میشه و پلان ریزی شده، و همچنین برای کسانی که متقاضی این خونه ها هستن براشون در نظر گرفته شده. به عنوان مثال این خونه ها با وجود مثلا برنامه ریزی شده برای کلیماشوت یا همون محافظت از سیستم آب و هوا، اجاره ها قراره به همون حالت بمونه و اجاره ها زیاد نشه. خب چه پلانی ریخته شده، چه پلانی هست برای این برنامه ساخت و سازی که قراره اتفاق بیفته؟
Also zuerst einmal stehe ich natürlich an der Seite der Menschen, die dort aktuell wohnen, weil die vertrete ich ja auch. Das ist unsere Aufgabe als Politiker und Politikerin. Und es gibt natürlich aber auch die Stimmen, die sagen, wir brauchen neuen Wohnraum und irgendwo muss er entstehen. Und das kann sich ja nicht jeder sagen, also bitte aber nicht bei mir vor der Haustür. Das ist so ein bisschen die Gegenposition, die nicht meine ist, aber die auch dann immer eingenommen wird. Und dazu muss ich sagen, natürlich muss Wohnraum entstehen. Und es ist immer die Frage, wie kann ich das gut in Nachbarschaften integrieren? Wie schaffe ich es auch, dass es diesen Wohnraum gibt? Weil ich selbst bin auch in einem Einfamilienhaus groß geworden und wollte dann ausziehen. Und wenn ich in Biesdorf bleiben möchte, dann werde ich mir nicht sofort ein Haus kaufen können, sondern muss dann nach einer Wohnung schauen. Wenn es dort keine Wohnungen gibt, dann muss ich wegziehen. Also das ist ja auch nur nicht das Ziel, dass dann auf diese Art und Weise eben eine Verdrängung in andere Bezirke oder nach Brandenburg oder sonst wo stattfindet. Ich glaube, die Lösung dessen ist es, für Akzeptanz zu sorgen von neuen Bauprojekten. Und wie schafft man das? Indem man eben die Leute einbezieht und sie davon überzeugt, dass es auch was Gutes ist. Und das schafft man nur, wenn sie sich auch mitgenommen fühlen. Und das heißt nicht, dass man nur sie darüber informiert, ach übrigens, der Investor plant das, bitteschön, sondern dass man ihre Wünsche und so weiter berücksichtigt. Häufig geht es da darum, dass man genug Nahversorgungsangebote noch hat. Es geht darum, dass es keine Beschattung gibt von deren Häusern, sodass sie also auf den Balkon noch gehen und haben trotzdem noch Sonne. Und dass sie auch Angst haben, dass es halt hochverdichtete Kieze sind, und dann die Kita und Schulplätze nicht ausreichen. Und all diese Fragen müssen beantwortet sein. Es muss alles funktionieren. Und dann kann man darüber nachdenken, kann man hier noch erweitern? Gibt es noch Kapazitäten? Aber nicht umgekehrt, dass die Bedingungen, die jetzt schon schlecht sind, dadurch schlechter werden. Dann wird man die Leute auf dem Weg verlieren, ne?
خب پاسکال میگه که من موافق کسانی هستم که واقعا دنبال خونه میگردن و میخوان خونه ها رو عوض کنن. خودش میگه من کسی بودم که داخل یک هاوس یا یک خونه زندگی میکردم و باید خونه ما عوض میکردم و به جای دیگه نقل مکان میکردم. خب میگه خب من جز به کسانی بودم که واقعا تو این مسیر یعنی منم مشکل خونه داشتم. و چیز دیگه ای که خیلی تو این مسئله مهم هست. این نیستش که ما فقط پیشنهاد بدیم که بله خونه های جدید ساخته شده و شما میتونین وارد خونه های جدید بشین، بلکه این هستش که شما داخل این خونه های جدید که وارد میشین احساس خوبی و احساس رضایت داشته باشین. و آیا مثلا شما وارد خونه که میشین، آیا شوله، کیتا یا مثلا مدرسه یا کودکستان نزدیک شما هست، آیا شما دسترسی به تمام امکانات دارید یا ندارید؟ ما زمانی که بررسی کردیم که دسترسی به تمام امکانات هست و کسانی که میخوان وارد خونه ها بشن رضایت دارن، بعد او زمان میتونیم ما پلان بریزیم و بگیم که خب اوکی ما برنامه‌مون رو شروع میکنیم.
Vielen Anwohnern geht es ja dann eben auch darum, mehr Klimaschutz mitzudenken innerhalb dieser Bauprojekte. Und Tamina aus unserer Redaktion, die diese Sendung auch mit vorbereitet hat, möchte gern wissen, wie man solch scheinbare Widersprüche zwischen Sozial- oder sagen wir auch Wohnungsbaupolitik und Klimapolitik auflösen kann. Also was wären zum Beispiel konkrete Maßnahmen für faire und soziale Klimaschutzmaßnahmen im Bezirk?
خب تو راجع به این مسائل صحبت کردی به ما، ولی خب ما به این فکر میکنیم که تعداد زیادی که میخوان وارد خونه ها بشن خیلی براشون مهمه که مسئله محافظت آب و هوا یا کلیما شوتس که بخوایم در اصطلاح بگیم خیلی براشون مهم هست و تخمینه از همکاران ما هست و میخواد بدونه که چگونه آدم میتونه تضادهای ظاهری بین سیاست اجتماعی و سیاست اقلیمی رو برطرف کرد. برای مثال چه اقدامات مشخصی برای اجرای سیاست‌های عادلانه و اجتماعی حفاظت از اقلیم در منطقه وجود داره؟
Für mich fängt Stadtentwicklung nicht damit an, dass ein Investor kommt und sagt, ich möchte jetzt hier was bauen und los geht's, sondern dass man sich vorher, bevor es überhaupt dieses Interesse gibt, als Bezirk Gedanken macht, was möchte ich wo wie umsetzen. Und dafür gibt es dann sogenannte Bebauungspläne. Das ist ein Plan, der einfach sagt, wo kommt was hin. So mal ganz vereinfacht. Und dann kann man ja zum Beispiel sagen, wir wollen viele Wohnungen bauen, wir wollen wenig Flächen versiegeln. Dann würde man eher in die Höhe bauen. Das kommt aber dann auch immer auf den jeweiligen Kiez an. Es macht ja Sinn, an manchen Orten Hochpunkte zu machen. Das hat man ja auch bei dem Bau von Marzahn so gemacht. Es gibt Orte, da hat man Hochpunkte und hat schöne Grünanlagen außenrum. Und es gibt andere Orte, da hat man es eher flach gehalten. Das ist halt Stadtentwicklung, dass man sich überlegt, wie kann man ein Umfeld schaffen, in dem sich die Leute wohlfühlen. Und da ist ganz wichtig, dass man nicht nur das einzelne Haus betrachtet, sondern einen übergeordneten Plan hat. Wo will ich eigentlich hin? Ja, und darüber hinaus haben wir zum Glück auch schon viele Gesetze, die eben vorschreiben, es muss ein Photovoltaik auf dem Dach geben. Wir haben viele Förderungen, wo es um Fassadenbegrünung geht. Der Holzbau schreitet immer weiter voran, dass es auch günstiger ist, als wenn man jetzt Stein auf Stein baut oder mit Beton. Es gibt da auch schon viel und ich bin da total positiver Dinge, dass man die Dinge auch lösen kann, ja.
خب قبل از این که ما راجع به پلان ساخت و ساز صحبت کنیم، باید ببینیم که چه چیزهایی واقعا مورد نیاز هست برای این که ما در مورد این کلیما شوتس یا حفاظت محیط زیستی بخوایم راجع بهش صحبت کنیم و اینی که داخل خونه ها بخواد پیاده بشه. خب معمولا زمین هایی هست که میشه تو اون زمین ها خونه های خیلی زیاد و خونه های خیلی بلند ساخت و زمین هایی هم هست که تخت هست و به هر حال همونجا مونده و هیچ خونه ای نمیشه ساخت. خب چیز دیگه که تو ساخت خونه ها خیلی مهم هست و ارتباط زیادی به قیمت خونه ها و اینکه همین اقلیم محافظت از اقلیم داره، لوازم ساختمانی هست. آیا ما داخل خونه هایی که داریم میسازیم، آیا از بتون استفاده میکنیم، از چوب استفاده میکنیم، از چه چیزهایی داخل این ساختمون ما استفاده میکنیم؟ اینا همه نقش در این مسئله داره.
Ein weiteres wichtiges klimapolitisches Thema im Bezirk ist ja der Ausbau des Radverkehrs, auch eines deiner Kernanliegen. Welche Fortschritte siehst du da aktuell in Marzahn und wo hakt's noch?
خب مشکل دیگه ای که هست مسئله قسمت دوچرخه ها هست که این مسیری که دوچرخه ها حرکت میکنن. آیا تو پیشنهادی و یا چیزی هست که بخوای برای دوچرخه سواری خیلی زیبا در مارتسان برای ما اینو عنوان کنی؟
Also erstmal ist es richtig, wir haben da die zwei größten Verursacher. Das erste ist die Mobilität im Bezirk, die, wenn man jetzt nur mal den Bezirk betrachtet, größter Verursacher ist von CO2. Und das zweite ist der Gebäudesektor hier im Bezirk. Und für die Mobilität, um die klimafreundlicher zu machen, ist Radverkehr das eine. Aber natürlich geht es auch darum, den ÖPNV zu stärken, weil man natürlich so auch sehr, sehr viele Menschen transportieren kann und es eine gute Alternative zum Auto zum Beispiel darstellt. Und im Übrigen auch die Teilhabe von vielen Menschen, die vielleicht sich erstens kein Auto leisten können, zweitens nicht Fahrrad fahren können, weil sie sich nicht sicher fühlen oder nicht mehr sicher fühlen, weil sie zu alt sind dafür. Für die ist der ÖPNV das Allerwichtigste, öffentliche Nahverkehr. Und natürlich setzen wir uns auch dafür ein, dass der Radverkehr gefördert wird, weil es hält ja schon gesund. Also es gibt ja noch andere positive Nebeneffekte. Es ist klimafreundlich, es entlastet die Straßen, es hält gesund, ja, und verhindert auch, dass bestimmte Kosten anfallen, die man ansonsten an anderer Stelle halt hätte. Die ganze Infrastruktur, die sonst instand gehalten werden muss, oder die Gesundheitskosten, die später entstehen, weil man Bewegungsmangel hat. Das sind alles positive Effekte und das gilt es auf jeden Fall zu fördern. Und dafür braucht es eben gute Radinfrastruktur. Und ganz konkrete Maßnahmen sind dann natürlich, dass eine Radschnellverbindung in die Innenstadt entsteht. Ich fände es sogar gut, wenn eine zweite entsteht. Also eine wird ja sowieso verfolgt aktuell und die zweite wäre die Radbahn U5, die dann entlang der U5 verläuft, wo man auch nochmal eine gute Verbindung in die Innenstadt hat. Und wir brauchen aber innerhalb vom Bezirk ein Netz aus Routen, ne? Also dass man alle Orte gut erreicht, dass wenn ich heute mit Fahrrad hierher komme, dass ich hierher gut fahren kann, oder wenn ich jetzt nach Mahlsdorf fahre, dann muss ich dahin gut hinkommen. Also überall muss man halt gut und sicher hinkommen. Und für mich ist immer der Maßstab, würde man seine 10-jährige Tochter auf dem Radweg fahren lassen, alleine. Und wenn man das mit Nein beantworten würde, dann ist der Radweg nicht sicher. Dann muss man was machen, ja.
خب میگه که اولش ما خب به خانه ها پرداختیم و به اجاره ها پرداختیم، راجع به اونا صحبت کردیم و بعد از اون همین مسیر دوچرخه بود که خیلی مهم هست و راجع به اون صحبت کردیم. حمل و نقل، خب یک مسئله حمل و نقل هست برای مثل ماشین های ترانسپورت و اینا که داخل شهر استفاده میشه، خب تعدادی رانندگی نمی کنن و یا مثلا ماشین ندارن و میخوان از دوچرخه استفاده کنن، به خاطر همین این مسیرها باید خیلی مطمئن براشون باشه، مسیرهای دوچرخه. و یکی این که اینها ارتباط خیلی آسون و نزدیکی بین منطقه ها به وجود بیاد، کسی که مثلا از با دوچرخه از بیستورف تا یک قسمت دیگه مثلا میخواد رانندگی کنه خیلی مطمئن باشه. و یا مثلا ما یه طفل 10 ساله‌ای داریم و یه بچه 10 ساله داریم، به طور تنها بتونه از این مسیر دوچرخه مطمئن استفاده کنه. از طرف دیگه دوچرخه سواری خودش برای سلامت خیلی خوب هست و برای آب و هوا خیلی خوب هست. خیلی خوب هست که ما بتونیم یک مسیر دیگه برای دوچرخه مطمئن داشته باشیم.
Bist du denn auch selbst viel mit dem Fahrrad im Bezirk unterwegs und hast vielleicht auch irgendwelche Geheimtipps für schöne Spazierfahrten mit dem Fahrrad durch Marzahn?
خب تو هم خودت با دوچرخه این طرف اون طرف میری داخل مارتسان، آیا پیشنهادی داری به عنوان کسی که از دوچرخه استفاده میکنه داخل مارتسان؟
Also erstmal nutze ich jedes Verkehrsmittel, was es so im Angebot aktuell gibt, also Fahrrad, Auto, ÖPNV, also einfach ein breites Spektrum, je nachdem, was halt für die jeweilige Situation das Beste ist. Und leider fehlt es an solchen Routen, das muss man ganz klar sagen, ne? Also man würde jetzt den Wuhle-Wanderweg wahrscheinlich vermuten, der ist aber eigentlich nicht für den Radverkehr vorgesehen, sondern ist ein Wanderweg. Und insofern kann ich da bloß dafür werben, auch das Umland zu erkunden. Da gibt es auf jeden Fall tolle Radwege in Brandenburg nach Alt-Landsberg und so weiter, die man fahren kann, wenn man jetzt wirklich eine Ausfahrt machen möchte und nur des Fahrradfahrens wegen das macht, ja.
پاسکال میگه که بله، اون خودش هم دوچرخه سواری میکنه و خب از تمام وسایل حمل و نقل عمومی دیگه هم استفاده میکنه، ولی داخل مارسان و هلستو فکر میکنه که زیاد مثلا خب حالا مطمئن نیست که آدم بخواد با دوچرخه اونجا دوچرخه سواری کنه و فکر میکنه که مثلا سمت اگه بخواد واقعا دوچرخه سواری کنه میره سمت برندنبورگ، چون اونجاها احساس میکنه که مطمئن تر هست برای دوچرخه سواری.
2025, also bei der letzten Bundestagswahl, hat die AfD erstmals in einem Berliner Wahlkreis die meisten Erststimmen erhalten. Das war im Wahlkreis 84, also in Marzahn-Hellersdorf. Wie gehst du in deiner politischen Arbeit mit VertreterInnen einer Partei um, die der Verfassungsschutz inzwischen als gesichert rechtsextrem bezeichnet?
An dieser Stelle ein kleiner Nachtrag. Kurze Zeit vor Aufzeichnung unserer Sendung hat das Verwaltungsgericht Köln am 26. Februar 2026 in einem Eilbeschluss entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD vorerst nicht mehr als gesichert rechtsextrem bezeichnen darf. Der Bundesverband der AfD bleibt jedoch weiterhin gerichtlich bestätigt als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Das heißt, die Einstufung als gesichert rechtsextrem wurde nicht aufgehoben, sondern nur ausgesetzt. Das Hauptsacheverfahren, in dem endgültig über die Rechtmäßigkeit der Einstufung entschieden wird, steht noch aus. In einigen Bundesländern, zum Beispiel in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen, gelten Landesverbände der AfD weiterhin gerichtlich bestätigt als gesichert rechtsextrem und dürfen entsprechend auch weiterhin so vom Verfassungsschutz bezeichnet und behandelt werden. Fakt ist, in ihren Reden und Veröffentlichungen stellen AfD-PolitikerInnen immer wieder die Gleichheit aller Menschen in Frage und greifen dabei mitunter auf rechtsextremes Vokabular zurück. Und auch das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisierte mehrfach offen ausgesprochene Drohungen von Führungspersonen und MandatsträgerInnen der AfD, in denen sie, Zitat, der Gewalt zur Erreichung ihrer politischen Ziele das Wort reden.
خب برای نخستین بار در یک حوزه انتخابی در انتخاباتی در برلین بیشترین آرا در سال 2025 بیشترین آرا مربوط به AfD بود که در مارسان و هلستوف رخ داد. در فعالیت سیاسی خودت چگونه با نمایندگان حزبی برخورد میکنی که اداره حفاظت از قانون اساسی اکنون اون رو قطعا راست افراطی توصیف میکنه؟
Ja, die Antwort fällt mir gar nicht so leicht, weil das natürlich auch etwas ist, was mich total frustriert, dass es da eine Gruppe gibt, die viele Wählerstimmen bekommt, obwohl die hier für den Bezirk konkret gar nichts leisten. Das muss man einfach so sagen. Man kann immer auch unterschiedliche Positionen haben zu verschiedenen Dingen und mal gewinnt man, mal verliert man eine Debatte und dann gibt es aber eine Entscheidung. Und auch denjenigen, die jetzt nicht meiner Meinung sind, würde ich erstmal zutrauen, dass sie Gutes im Sinn haben, so will ich es mal sagen. Und bei denen ist das halt nicht so. Also erstmal fühlen sie nichts Gutes im Schilde und zweitens bringen sie sich auch nicht entsprechend ein, so dass es im Interesse der Leute wäre. Das ist mein Gefühl. Abgesehen davon, dass natürlich diese Fremdenfeindlichkeit für mich ein großes Thema ist, was ich einfach als Problem sehe, dass sie bestimmte beauftragte Personen für Minderheiten abschaffen wollen, die Queerbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte und so weiter. Und ja, und es gibt natürlich auch mal Drohungen anderen Parteien gegenüber, die vielleicht nicht so stark sind. Also ich habe das auch schon im Parlament zu hören bekommen, warten Sie erst mal ab, wenn wir am Ruder sind sozusagen. Und das ist natürlich was mir Sorge bereitet und wo es dann frustrierend ist, wenn wir irgendwie von den Grünen dann mit 3 Personen vertreten sind und die sind weit über 8. Ja, das ist einfach eine Macht hier im Bezirk und das ist ein Problem. Und ich glaube, die beste Medizin dagegen ist einfach zu zeigen, dass wir uns für die Leute einsetzen, dass wir gute Politik machen und dass die Leute sich vertreten fühlen von uns und keine Extreme wählen müssen.
Hast du eine Empfehlung für die Leute, die AfD schon gewählt haben? Oder?
Für die schon gewählt haben?
Ja.
Ne, sie auf keinen Fall zu wählen. Das ist meine Empfehlung.
Ja,
ja, aber meine Empfehlung wäre, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, was haben die in der Vergangenheit für sie getan, ganz konkret. Mhm. Und was machen andere Parteien? Und wer vertritt die eigenen Interessen wirklich am besten? Also das sich selbst dazu hinterfragen, ja.
Ja, okay. خب پاسکال میگه که جواب این سوال خیلی ساده نیست که بخوایم راجع به اون صحبت کنیم، ولی باید ببینیم که واقعا آفته چه چیزهایی رو برای مارسان و هلستوف داشته و آورده. میشه گفتش که خب درسته یک حزب قوی هست که مارسان و هلستوف انتخابش کردن و این حزب قوی هست و باید اینو بگیم که این حزب حتی میتونه تهدیدی باشه و یک حزبی نیست که خیلی دوستانه بخواد باشه و بخواد کاری انجام بده برای مارسان و هلستوف.
Zum Schluss haben wir noch ein kleines Spiel vorbereitet, das dir Tamina aus unserer Redaktion erklären wird.
خب در پایان یک بازی کوچیک هم برات آماده کردیم که تامینه به توضیح میده.
Wir möchten gerne ein schnelles Interview mit dir machen. Dazu gebe ich dir immer zwei Antworten vor, zwischen denen du spontan wählen kannst. Bist du bereit?
خب تامینه میگه که میخوام یک مصاحبه سریع با تو انجام بدم. هر بار دو تا گزینه رو میگم و تو باید سریع بگی و یکیشو انتخاب کنی. آماده ای؟
Friedrichsfelde Ost oder Biesdorf?
Biesdorf.
Garten der Welt oder Kienberg Park?
Kienberg Park.
Plattenbau mit Balkon oder Reihenhaus in Kaulersdorf?
Reihenhaus.
Shoppen im Eastgate oder in Helle Mitte?
Hier übersetze ich. میگه که خرید کردن در ایستگیت دوست داری بیشتر یا این که داخل مرکز هلستوف؟
Lieber in Hellersdorf.
دوست دارم بیشتر در هلستوف من خرید انجام بدم.
Kompromiss eingehen oder prinzipiell treu bleiben?
میگه سازش کردن یا پایبند موندن به اصول.
کمپرومیس انگین.
میگه که خب سازش کردن رو ترجیح میدم.
پارلمنتارische Debatte oder Bürgergespräch؟
بحث پارلمانی یا گفتگوی شهروندی؟
Bürgergespräch.
گفتگوی شهروندی؟
دونر oder Falafel؟
میگه دونر یا فلافل؟
فلافل.
فلافل دوست داره.
Ja, Pascal, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und so offen mit uns gesprochen hast. Und auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen fürs Einschalten. Zum Schluss haben wir wie immer noch ein paar Veranstaltungstipps für euch.
خیلی ممنون پاسکال که دعوت ما رو پذیرفتی و امروز اینجا بودی و همچنین از شما شنوندگان عزیز برای اینکه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و در پایان چند تا پیشنهاد برنامه برای شما عزیزان داریم.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
خیلی ممنون برای دعوت شما.
In der Bezirkszentralbibliothek Mark Twain ist gerade die Fotoausstellung Wir sind viele, Geschichten in Bildern über das Alleinerziehen mit Bildern von Julia Vogel zu sehen. Der Eintritt ist umsonst.
در کتابخانه مرکزی منطقه مارک توین همکنون نمایشگاه عکس ما بسیاریم، روایت‌های تصویری درباره تک سرپرستی با عکس‌های از جولیا فوگل در حال برگزاری هست. ورودی رایگان هست.
Außerdem könnt ihr im Projektraum Galerie M auf der Marzahner Promenade 46 in 12679 Berlin noch bis zum 18. April die Gruppenausstellung Boss, Bitch, Baby sehen. Die setzt sich mit der Vielfalt von Flinter-Erfahrungen auseinander. Flinter steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender-Personen.
علاوه بر این پروژه‌ای هست به نام گالری ام در مارسان پرومناد 46 در آدرس 12679 برلین در مارسان و تا تاریخ 18 آپریل در یک نمایشگاه گروهی به نام بوس بیچ بیبی شما میتونید اونا رو ببینین و یک نمایشگاهی هست که متنوع هست از فلینتا ارفاقون، یعنی تجربه فلینتا که برای خانم‌های لزبیان، ترنس و همجنس هستش.
Und für alle, die Kunst nicht nur ansehen, sondern auch selber machen wollen, am Donnerstag, den 2. April zwischen 10 und 13 Uhr öffnet das Kiez-Atelier seine Türen. Im Studio der Bildenden Künste in der John-Sieg-Straße 13 in 10365 Berlin könnt ihr euch in den verschiedensten Kunstrichtungen ausprobieren. Das Angebot ist kostenfrei.
و برای کسانی که فقط نمیخوان هنر رو تماشا کنن بلکه خودشون میخوان خلق کنن، در روز پنجشنبه به تاریخ 2/4/2026 بین ساعت 10 تا 1 بعد از ظهر آتلیه محله درهای خودش رو باز میکنه. این آتلیه در خیابون جون زیگ اشتغاسه 13 هست و به آدرس 10365 برلین هست و شما میتونین از اینجا دیدن کنین و در اینجا رشته های مختلف هنری رو میتونید تجربه کنید، هنرهای تجسمی. این برنامه برای عموم رایگان هست.
Bis zum nächsten Mal bei Marzana Mikro in 2 Wochen. Genießt den Frühlingsanfang und bis bald.
خب با این پیام با شما خداحافظی میکنیم و براتون روزهای آفتابی بهاری آرزو داریم. تا 2 هفته دیگه در مارسانم میکرو که دوباره شنونده رادیو کانکشن هستین. روز و روزگار خوش. تا درودی دیگر، بدرود.